روز جمعه
روز
است، بنابر تعبیر روایات ما سید و سرور روزهای هفته روز جمعه است که متعلق است به سید الانام و الاشخاص، آقا و ولی نعمتمون، امام زمانمون. در این غروب جمعه به محضر این روزدار حقیقی عالم صلواتی هدیه کنیم. این ساعت جمعه که می شد صدیقه طاهره سلام الله علیها قاصدی رو می فرستادن که ببینن خورشید تا چه حدی غروب کرده. قبل از غروب کامل خورشید صدیقه طاهره مشغول دعا می شدن و بعد می فرمودن از دولب پدرم پیغمبر اکرم شنیدم برای این ساعت جمعه دعا مستجاب است. و صدیقه طاهره مشغول دعا می شدن. به دعای مستجاب صدیقه طاهره است که ما سر سفره امیر المؤمنین و اولاده المعصومین متنعمیم. در این غروب جمعه به محضر ملکوتی حضرت زهرا هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل. پیغمبر اکرم فرمودن روز جمعه که سید و سرور روزهای هفته است، چند تا ویژگی خدا بهش داده که ما این ویژگی ها رو در روزهای دیگر هفته نمی بینیم. یک، فرمودن یضاعف الله فیه الحسنات. شما کار نیک رو در هر زمانی انجام بدین ماجورین، اما کار نیکی که در شب و روز جمعه انجام می شود پیغمبر اکرم فرمودن ثوابش دو چندان می شود، مضاعف می شود. ویژگی دوم فرمودن یمحو الله فیه السیئات. پروردگار عالم به حرمت روز جمعه و صاحب اصلی او گناهان مؤمنین و مؤمنات رو از نامه عملشون پاک میکنه. لذا فرزندان جناب یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی پی به خطاشون بردن درباره ظلمی که به حضرت یوسف سلام الله علیه کرده بودن، آمدن محضر پدر و قرآن کریم میگوید محضر پدر گفتن که قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا ما بچه های ناخلف و خطاکار تیم، برای ما استغفار کن. امام صادق علیه السلام فرمود اینا که آمدن محضر پدر روز دوشنبه آمدن. قرآن میگه پدر در جواب بچه ها فرمود سوف استغفر لکم ربی، یعنی به زودی برای شما بچه های ناخلف استغفار خواهم کرد. چرا همونجا استغفار نکرد؟ حضرت فرمود استغفار رو حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام موکول کرد به سحر شب جمعه. یعنی استغفار و توبه ای که شب و روز جمعه انجام شود از یک ویژگی خاصی برخوردار است. یمحو الله فیه السیئات، خدا گناهان مؤمنین و مؤمنات رو روز جمعه پاک میکنه. و سوم، یرفع فیه درجات. خدا درجات مؤمنین و مؤمنات رو شب و روز جمعه بالا میبرد، تا حدی که پیامبر فرمود هر مؤمنی که شب و روز جمعه بمیرد ثواب شهید رو خدا بهش میده. و چهار، یستجیب فیه دعوات، دعاهای مؤمنین و مؤمنات در شب و روز جمعه مستجاب است. این بشارت پیغمبر اکرمه. اونتا ما چه میکنیم؟ ما شب و روز جمعمون جزء زمانهایی است که بیشترین غفلت رو درش داریم. لذا از لحاظ آماری هم امروز دیگه آمار دادن بیشترین گناه شب و روز جمعه انجام، چون شیطان میدانه که شب و روز جمعه در خانه خدا چه جایگاهی داره. یک صلواتی هدیه کنین. پیغمبر اکرم فرمودن هر که ذریه من و ابناء من رو ببیند و صلوات بفرستد تا آخر عمر مشکل بینایی و شنوایی پیدا نخواهد کرد. اللهم صل علی محمد. محمد محمد محمد. خداوند ان شاء الله ما رو دنیا و آخرت که در دنیا ریزخور پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و ذریه پیغمبر قرار داده، قیامت هم به آبروی اینها ما مشمول شفاعت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بشویم. سلامتی همه سادات بنی زهرا بالاخص نماینده محترم ولی فقیه صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. این بشارت پیغمبر اکرم است که فرمود یستجیب فیه دعوات، دعاها در روز جمعه و شب جمعه مستجاب است. لذا ابلیس می داند که شب و روز جمعه چه جایگاهی دارد، چه اعتباری نزد خدا دارد. بیشترین دامهای ابلیس مربوط به شب و روز جمعه است. لذا شما یک هفته رو تو برنامه تقویم هفتگی خودمون بررسی بکنیم، ببینیم شبهای جمعه و روز جمعه چه می کنیم. از ابتدا به ما گفتن شب تعطیله. حالا بین ما طلبه ها معروف است به شب غیر درسی و شب نشینی ها و گپ های طلبگی شب جمعه انجام می شد از قدیم. مردم هم که یک هفته مشغول کار روزمره هستن، گرفتاری هاشون تمام میشه، جمعه میشه روز تعطیلشون. لذا بگی جمعه چه میکنی؟ اول میگن استراحت میکنیم. بعد اگر مهمان بیاد مهمانی برن یا پارکی برن، تفریحی برن، که دیگه با این سبک زندگی ها اصلا داره جوری جا میفته که انگار جمعه ها حرام کسی خانه و خانه بنشینه. حتما باید همه بزنن بیرون و غذای بیرون میل کنن، چون میگن خونه بمونیم داریم خفه میشیم. رسانه هم بلده چه کار کنه، بهترین برنامه ها رو میذاره برای شب و روز جمعه. مردم رو با فیلم های سینمایی و برنامه های سرگرمی و طنز و اینها مشغول میکنن. لذا شب جمعه و روز جمعه که تمام میشه، اونایی که شنبه روز درسی و کاریشونه دوچار یه غم و غصه میشن، میگن جمعه روز بدیه. اونایی هم که اهل تفریح و ولگردی بودن، جمعه رو بهترین فرصت برای لهو و لعبشون میدونن. اما در روایات ما جمعه و شب جمعه به عنوان سید الایام و لیالی معرفی شد. یعنی روایات ما میگن بهترین زمان رو هفته شب و روز جمعه است. ما به خاطر سبک زندگی غیر اسلامیمون میگیم قربای جمعه دلگیره، اصلا جمعه روز بدیه، آدم دلش میگیره و این صحبت ها. بیشترین تلف شدن عمر و ثانیه های شریف یک مؤمن تو شب و روز جمعه رقم زده میشه. یعنی اگر اهل معامله با خدا و بندگی خدا باشه، تو یه شب جمعه میتونه یک سالش رو ببنده. اگر اهل تنبلی و کسلی و خدای ناکرده دور از این محضر شریف لهو و لعب باشه، میتونه شقاوت و بدبختیشو تو همین شب و روز جمعه رقم بزنه. لذا متعلق است به امام زمان که در روایات ما امام هادی علیه السلام فرمودن که لا تعادل ایام، با روزها دشمنی نکنین. فتعادیکم، اگر با روزهای خدا دشمنی کردین، روزها هم با شما دشمنی میکنن. راوی صقر بن ابی دولفه، آمده سامرا محضر امام هادی علیه السلام، تعجب کرد یعنی چی با روزهای خدا دشمنی نکنین، اگر دشمنی کنین اونا هم دشمن شما میشن. امام هادی فرمود فنحن الایام، مراد از این روزها ما اهل بیتیم. شنبه روز رسول الله، که حالا تو این روایت داره از سبت، یعنی شنبه اسم رسول الله. یک شنبه روز امیر المؤمنین، دوشنبه امام حسن و ابی عبدالله سلام الله علیهم، سه شنبه سه امام چهارم و پنجم و ششم مدفون در بقی، چهارشنبه چهار امام کاظم و رضا و جواد و هادی سلام الله علیهم اجمعین، پنجشنبه امام حسن عسکری سلام الله علیه، و روز جمعه امام زمان علیه السلام. اللهم صل. لذا در طول سال هیچ روزی به عظمت روز جمعه نیست، از او تعبیر شده به روز عید. اعمالی هم که برای شب و روز جمعه ذکر شده اصلا قابل مقایسه با اعمال دیگر روزها و شبها نیست. بعضی از علمای ما مثل مرحوم کلباسی رضوان الله تعالی علیه یه جلد کتاب نوشتن برای اعمال شب و روز جمعه، یک جلد کتاب. چه خبره؟ مرحوم محدث قمی، ببینین در خود مفاتی اعمال شب و روز جمعه رو که بیان میکنن، اصلا بی نظیره بی نظیره. صبح جمعه غسل جمعه، دعای ندبه، رسیدن به مسائل شرعی. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، ما در همین بازار تهران در دوران نوجوانیمون دست فروشی می کردیم. اینا رو من به چشم خودم دیدم که روزهای جمعه که می شد مجتهدی می آمد مسجد بازار و کسبه محترم که روز جمعه کسب و کارشون تعطیل بود می آمدن مسائل شرعیشون رو یاد می گرفتن. مسائل شرعی هم این توضیح المسائل رساله نبودا، که مثلا یه عالمی بره پشت میکروفون بله از رو رساله چند تا مثلا مسئله راجب روزه و نماز بخونه، نه، مسائلی بود مربوط به مکاسب و تجارت و کسب و کار حلال بازاری ها. نه اینکه مثلا تو بازار بیایم مسائل شرعی زنان بگیم، تو جلسه زنانه بریم مسائل کسب و کار بگیم. نه، می آمدن کسب حلال یاد می گرفتن، بعد ارائه می دادن حقوق واجبشون رو، دینشون رو عرضه می کردن به این مجتهد اسلام شناس که آقا عقیده ما راجب خدا اینه، راجب پیامبر اینه، راجب امام زمان اینه، راجب معاد و قیامت اینه، تو کاسبی هم کسب و کار ما اینه، این درآمد ماست، این قرض گرفتیم. دوچار ربا نمی شدن، دوچار نزول نمی شدن، اکل مال به باطل نمی کردن. اینجوری نبود که با یه تلفن، نه، با یه پیامک گرانی همه بازار رو برداره، با یه تلفن جنسا تو سر بازار تا ته بازار کمیاب بشه. یعنی جنس تو بازار موجوده، اما یه دلالی یه تلفن میزنه تا ته بازار همه مغازه ها جنس رو مخفی کنن. کم فروشی نبود، گران فروشی نبود، اینا رو ما به چشممون دیدیم. بالا مغازه ها می نوشتن نسیه و وجه دستی داده می شود، نه اینکه الان می نویسن عمر نوح ندارم، گنج قارون، صبر ایوب، جنس فروخته شده هم پس گرفته نمی شود. زیر ترازوهاشون سکه نمی زاشتن سنگین باشه، سنگین می فروختن به مشتری می دادن. یک کیلو می خواست 1.50 کیلو می دادن برای احتیاطش. اینا کی بودن؟ فقط تو بازار سید اسماعیل تهران، یعنی از ابتدای بازار تا انتهاش، 50 کاسب وجود داشت که هر 50 خدمت حضرت رسیدن. شاگردان آیت الله شیخ مرتضای زاهد بودن، شبا می آمدن منزل شیخ مرتضا، هنوز هم این منزل هست، منزلی که صدیقه طاهره تشریف آوردن روز عاشورا، هم اینجا هنوز روزه هست اینجا، که نوه دختری ایشون حضرت آیت الله شیخ محمد علی جاودان هستن که تلویزیون هم بعضن برنامه هایشون رو نشون میده. هنوز تو منزل شیخ مرتضا روزه هفتگی هست، همون جایی که صدیقه طاهره تشریف آوردن یه جایگاه هم درست کردن. شبا می آمدن محضر این مجتهد، تربیت دینی می شدن. روزام تو بازار الکاسب و حبیب الله رو جا مینداختن، رزق حلال، کسب حلال، دستگیری از مؤمنین و مضطرین، حفظ آبروی فقرا و نیازمندانی که بعضن مراجعه می کردن. این بود بازار. در همین بازار تبریز شما پیر مرد قفل سازی که خدمت حضرت رسید، در همین بازار تبریز شما حمال تبریزی که زمانی ما در همین تبریز می آمدیم رو منبرم گفتیم، مردم می گفتن حمال تبریز کیه، بردیم حتی قبر رو نشون دادیم، اون موقع مخروبه بود، الان الحمدلله مقبره شده. این حمال تبریز تقریبا مال 600 سال پیش بازار تبریزه، یعنی بار می برد، پشتش کوله پشتی مخصوص داشت، بار می برد از این مغازه به اون مغازه. تو بازار داشت می رفت مثل همیشه. خب می آمدن حمال ها رو ما دیده بودیم، الان هم شاید باشه تو بازار تبریز، می آمدن در مغازه ها می گفتن باری دارید که ببریم برای مغازه دیگه. از یک قدرت بدنی خاصی هم برخوردار بودن، بار رو شانه و دوششون میذاشتن، با اون ابزار خاصی که داشتن میبردن. ایشون یه مرتبه دیدن همه تو بازار دارن فریاد میزنن، یه بچه ای از پشت بام داره سقوط میکنه به زمین، همه میگن بگیرین بگیرین. حمال تبریز یه دعا کرد، ایشکی هم دعاشو نشنید، بچه مثل برگ درخت افتاد تو دستان حمال تبریز، بچه رو بغل گرفت و گذاشت زمین و رفت. مردم دیدن این همون حمال هر روزه مستجاب و دعوه است. چه کردی؟ چه ذکری گفتی؟ فرمود ذکر خاصی نگفتیم، یه عمری خدا گفته بود این کارو بکن اون کارو نکن، ما چشم گفتیم. یه بارم حمال تبریز به خدا گفتیم بچه رو سالم نگه دار، خدا چشم گفت. هنوز که هنوز تاریخ اسم این حمال تبریز رو پیدا نکرده. سر قبرش هم برید نوشتن حمال تبریز. اسمش کیه؟ فامیلیش چیه؟ پدر و قبیله و عشیرش چیان؟ دهن به دهن تو بازار چرخید، علما رو خبر کردن، همه آمدن در خانه حمالی که هیچ روزی مردم تعویلش هم نمی گرفتن، گفتن حمال دیگه، جواب سلامش هم شاید نمی دادن. هر چه در زدن دیدن کسی در رو باز نمی کنه. وارد منزل شدن دیدن رو به قبله دراز کشیده و از دنیا رفته، کفنش هم بالا سرش گذاشت. مستجاب و دعوه بودن، اونم نه برای اینکه برای مردم دکان باز کنن بگن مردم بیاید ما مستجاب، نه، همین که لو رفت ایشون مستجاب و دعوه است، رفت تو خونه دعا کرد خدایا ما نمیخواستیم کسی ما رو بشناسه، حالا که ما رو شناختن عجل ما رو برسون. کی بودن اینا؟ چرا ما مثل اینا نیستیم؟ اینا شبهای جمعه و روز جمعهشون حساب کتاب داشت. ما بچه بودیم از غرب تهران محله پدریمون می آمدیم منطقه شرق تهران شهر ری و شابدلزیم. من می دیدم بین طلوعین صبح جمعه بعضی ها یه بخچه نان و پنیر به اندازه یه لقمه ظهر بخور نمیر، با اون سادگی و صفای قدیمی ها با دوچرخه هاشون حرکت میکردن از مرکز تهران به حاشیه تهران که اون موقع تقریبا شهر ری میشد، بیابونای تهران. صبح جمعه میامدن مشغول اعمال روز جمعه بودن، غروب جمعه با زجه و ناله بر میگشتن. وقتی میپرسیدی چرا گریه میکنین، میگن ما هر جمعه آماده برای ظهور حضرت بودیم، اما جمعه تمام شد دیدیم آقا نیامدن. اینا جمعه هاشون رنگ و بوی مهدوی داشت. اگر نماز شبشون ترک میشد گریه ها میکردن. امروز تو بازار چه اینجا چه تهران جای دیگه، حتی قم، مساجدی که تو خود بازارها هستن صدای اذان میاد نماز جماعت، بازاری ها اصلا مغازه رو تعطیل نمی کنن. و کسی هم که نه جرأت نداره به اونا بگه مغازه رو ببندین. اون وقت همین بازاری میره عربستان میگه رفته بودیم بازار ابو سفیان، داشتیم جنس میخریدیم، یه مرتبه اذان دادن، جنسی هم که میخریدیم مثلا فلان میلیون قیمتش بود، ولی کاسبه ما رو انداخت بیرون گفت الصلات. نماز دشمنان امیرالمومنین رو تعریف میکنی، اما خودت تو بازار کشور شیعه اذان وقتی میگن اصلا عین خیالت. چقدر ما سقوط کردیم. شنیده بود هر که 40 هفته شب جمعه از نجف بیاد حرم ابی عبدالله و اونجا بیتوته کنه خدمت حضرت میرسه. عالمم بود، در هفته 30 و چندم در عالم رویا بهش گفتن میخوای امام زمانتو ببینی؟ نمیخواد این همه 40 هفته نجف تا کربلا رو با پای پیاده بری، برو بازار قفل فروشای تبریز نشونی فلان کاسب رو بهش دادن. این عالم بلند شد از نجف آمد، حالا تو راه که داره میاد با خودش میگه این کاسه بلان برم حتما تو مغازه تسبیح دست گرفته داره ذکر میگه، مشغول خوندن قرآنه. آمد مغازه به مغازه پرسید، گفتن فلان کس است و فلان آدرس. اجازه گرفت. اون کاسبم دیدین عالم آمده، احترامش کرد، گو اجازه هست ما تو مغازه شما چند دقیقه بنشینیم. چند دقیقه نشستید؟ نه، این کاسب نه ذکری میگه، نه تسبیح دستشه، نه قرآنی داره میخونه، داره کاسبیشو میکنه. یه پیرزنی آمد، یه قفل معیوبی رو آورد، گو پسرم اینو چند میارزه؟ اصلا از من میخری اینو یا نه؟ گو بله مادر، اینو من از شما 7000 میخرم، 7 شاهی میگفتن. پیرزنه گفت منو مسخره میکنی؟ گفت نه مادر، 7 شاهی قفلت میارزه، 5 شاهی هم من سود میذارم روش، درستش میکنم میفروشم. گفت پسر از اول بازار تا اینجا اومدم همه میگن 1 شاهی بیشتر قفلت نمیارزه. گفت مادر قیمت قفلت همینه، میفروشی ما خریداریم. یه مرتبه این عالم دید امام زمان تو مغازه این قفل ساز و قفل فروشه. حضرت فرمود حالا دیدی تو به صدق متصف شو که به دیدنت من آیم. تو نمیخواد بیای کربلا، تو راستگو باش، کاسب باش، من به دیدنت میام. خب ما یه نمره به خودمون بدیم، الحمدلله جمعه جلسمون هم خصوصی تر، خیلی حرفا رو میشه زد. چقدر سقوط کردیم؟ چی کار کردیم که بچه هامون پنجشنبه جمعه دیگه حاضر نیستن؟ حاضرن برن سینما، برن پارک، نه بخوابن، با موبایلشون بازی کنن، پاشون به مسجد باز نشه. ما با عوامل دیگه کار نداریم، ما بگین دانشگاه مقصر، رسانه مقصر، جامعه، نه، به خودمون یه سوزن بزنیم. من جوری عمل کردم که برا حضرت یار جمع کنم یا نه یار حضرت رو پروندم؟ یکی از کسانی که تشرفات عدیده به محضر امام زمان داره سید کریم محمودیه، یک کفاش پینه‌دوز تهران. امام زمان تشریف آوردن مغازش، اصلا در اون منطقه بازار تهران هنوزم معروفه، هنوزم مغازه سید کریم هست. اون موقع بین کاسبا معروف بود، هر کی مهدی فاطمه رو میخواد ببینه بره در مغازه سید کریم، چقدر آبرو داشتن. حضرت تشریف آوردن، فرمودن که آسید کریم این کفشای من مهدی رو پینه بزن. آقا بیابونگرده دیگه، یعنی هر کی امام زمان رو دیده یا گرد و خاکی دیده یا خیمه نشین و صحرا نشین دیده. از امیرالمومنین پرسیدن آقا آخرین فرزندتون که منجی عالم بشریه است میشه او رو معرفی کنی؟ آدم باید خون گریه کنه. امیرالمومنین فرمودن، نگفتن اسمش مهدی لقبش، نه، فرمودن ان الشرید الترید الوحید الفرید، یعنی اون آقازاده آخرم کسیه که مردم او رو از شهرها روندن، خونه نداره تو شهرها، وحیده، غریبه، تک و تنهاست. در بعضی تشرفات خود حضرت فرمودن انا المظلوم، من مظلوم ترین فرد عالمم. حضرت فرمودن سید کریم کفشای ما رو پینه بزن. عرض کرد آقا به ابی انت و امی، پدر مادرم فداتون، مشتری جلوتر از شما آورده. نوبت اونه. چند دقیقه گذشت، حضرت دوباره فرمودن سید کریم کفشای ما رو پینه بزن. گفت آقا به ابی انت و امی، نوبت مشتریه. بار سوم حضرت بغلش کرد، فرمود به خاطر همین صدق تو کاسبیته که بهت سر میزنیم، تو به صدق متصف شو که به دیدنت من آیم. اینا کی بودن؟ حالا نسخه ای که ایشون گرفته بود از پیامبر اکرم هم شنیدنیه، شنیدنیه و مال ما هم نیست. از ایشون پرسیدن که چطور شده انقدر به محضر امامی رسی؟ فرمود یه شب پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، به پیامبر عرض کردم که یا رسول الله من دلم میخواد به محضر مهدی شما برسم، چه کنم؟ نسخه. پیغمبر فرمودن سید کریم یک سال صباحاً و مساء بر حسین ما گریه کن. اینو تو مجامع عمومی بگی بعضیا شاید نفهمن، ظرفیتشو نداشته باشن. البته نسخه بسیار سختیه، کسی فکر نکنه میتونه. امتحان کنید به 40 روز نمیرسه، ابلیس نمیذاره. ما یک سال بر ابی عبدالله صباحاً و مساء گریه کردیم، بعد دیدیم راه تشرف باز شد. این سید کریم مستأجر بود، یه روز مغازه‌شو بس آمد منزل، دید که بله اسباب اساسیه منزلشو صابخونه ریخته بیرون. خانومش گفت آخه به تو هم میگن مرد، آبرومون تو جماعت رفت، این همه سال داری کاسبی میکنی، ما هنوز یه آلونک نداریم، به امام زمانت پیغام ما رو برسون. امام زمانو برای دنیا نمیخواستن، امروز ما بیشترمون امام زمانو برای دنیا میخوایم. زیارت امام رضا میایم، از امام رضا دنیا میخوایم. اختلاس کرده، دزدی کرده، حق مردمو خورده، اومده بس نشسته تو حرم ابی عبدالله که حسین جان آبرومو نگه دار و الاخر دور از این محضر شریف. امام رو برای خود امام میخواستن، نه برای دلشون، نه برای دنیاشون. همونجا نشست کنار اسباب و اساسیه، یه سلام به حضرت داد. فشدت و رخا دیگه، امام زمانو در هر حالی باید صدا بزنیم. حضرت تجلی کردن، آسد کریم چته؟ گفت آقا میبینید که. امام فرمودن سید کریم ما اهل بیت هم خیلی اذیت شدیم، خیلی رنج کشیدیم، مظلوم بودیم، چون با امام زمان خیلی خودمونی بود. به حضرت عرض کرد آقا هیچ کی تو عالم به اندازه شما مصیبت ندیده، درست، ولی خدا وکیلی شما درد مستجری نکشیدین. حضرت یه لبخندی زدن. همون روز بدون اینکه سید کریم دست گدایی به کسی دراز کنه، عنایت کنین، یه پرده ای زد، ناموسش پشت پرده تو کوچه کنار اساسیه نشست که نامحرم رد میشه ناموسش در امان باشه. توسلشو به حضرت کرد و والسلام. همون روز حضرت به 2 نفر از بازاریا پیغام داد که میرید برای سید کریم محمودی با حفظ آبروی خانه میخرید. توسل به حضرت نه برای خونه دار شدن ها، اگرچه گفتن نمک خمیر نانتونم از ما بخواین، ولی اینا کی بودن؟ کاسبان بودن، مثل من طلبه بی تقوا روایات رو ندیده بودن، اما چقدر با امام زمان ارتباطشون قوی بود. تو همون بازار تهران یه چلو کبابی بود، من دیده بودم مرحوم حاج احمد چلویی بهش میگفتن، البته اسمش حاج احمد مرشد بود، چون چلو کبابی داشت معروف شد به چلویی. ایشون استاد شیخ حسین انصاریانه، باورتون میشه؟ استاد انصاریان، خطیب توانا، میامد تو چلو کبابی ایشون بس مینشست، نه برا خوردن غذا، که حاج احمد مرشد یه دونه از اون پشت پرده ها رو بگه. یه روز صبح وارد بازار شد، یه نگاه کرد، دید بازاریا نگاهشون به حاج احمد مثل روزای دیگه نیست، سلام میدن اما زود ازش فاصله میگیرن، انگار یه اتفاقی افتاده. همینجوری من مغازه به مغازه، تیمچه به تیمچه محله ها رو عبور کرد، نزدیک مغازش که رسید دید بله، مغازه حاج احمد مرشد چلویی آتیش گرفت، تمام چلو کبابی، صندلی ها، تمام وسائل تو آتیش از بین رفت. همسایه ها دویدن که مثلا تسکینش بدن، بگن الان ببینه سکته میکنه. قبل از اینکه وارد مغازه بشه یه راست راهشو کج کرد آمد تو مسجد بازار. همسایه ها دنبالش را افتادن، گفتن الانه که سکته کنه. آمد دو رکعت نماز خون، سر به سجده گذاشت، شروع کرد گریه کردن. حالا همسایه ها فکر کردن بله این داره استغاثه به خدا میکنه، بدبخت شدیم. شنیدن دیدن داره حمدشو به جا میاره، یه مناجات کرد، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاد، بلند شد، اشکاشم پاک کرد. همسایه ها گفتن حاج احمد چه میکنی؟ شکرشو به جا میاری؟ آتیش گرفته سرمایت. گفت آره اومدم شکرشو به جا آوردم. گفتم خدایا ممنونتم، عجلم نرسیده، بار دنیای منو سبک کرد. ببینید معرفت رو. خب اینو به ما نمیدن، الان اینا رو بگی میگن اینا افسانه است، دروغه. نه اینجوری بودن خدمت حضرت رسیدن. ایشونو شما اگر میدیدین تو صورت مبارکش دو تا شیار اتفاق افتاده بود که من دیدنی فکر میکردم عمل جراحی کردن، تصادف کرده ایشون. بعد فهمیدیم نه، از شدت گریه بر امام حسین و امام زمانه. گفتن آقا دکترا دیگه جوابت کردن. گفت با دکترا چه کار دارم، من از روزی که خودمو شناختم به خدا گفتم به حاج احمد چشم اگه دادی از این چشم میخواد گریه بر امام زمان و امام حسین کنه، چشمی که به درد گریه نخوره این چشمو از احمد بگیر. اینجا تو صورت شیار افتاده بود. بعد میایم میگیم چرا اشک چشممون خوش شده. خب عزیزم نگاه کن ببین مالت کجاها داره قاطی میشه، ببین از کجاها داری پول میگیری، چجوری داریم کاسبی میکنیم، آبرو مؤمنین رو میبریم، چجوری دوچار قساوت قلب شدیم، اشکمونم خوش شده. کی بودن اینا؟ روزی هم که مردن نه بنر زدن، نه سر و صدا کردن، نه بازار تعطیل شد، تشییع جنازشون خلوت، ولی امام زمان تشریف آورده بود. هر 50 تاشون هم تو شهر ری یه جا دفنن. آدم وقتی وارد این قبرستان میشه ما که نمیفهمیم، اونایی که صاحب تشرف بودن سفارش میکردن به ما که وارد این قبرستان شدین حتما به سراغ قبر اینا برین، چون اونجا حضرت تجلی میکنه. ای که از تربت ما میگذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. اینجوری مردن. امروز ما میبینیم خانه خدا تعطیله، نه اینجا، تو خیلی از شهرهای دیگه ما رفتیم میگیم آقا مسجد آجا آقا 20 سال تعطیله، 30 سال تعطیله، میریم میبینیم مخروبه است، زباله‌دانیه، بعد میخوای اونجا برکت بیاد؟ خونه خدا تعطیله؟ اون وقت به مؤمنین میگی آقا خونه خدا رو باز کنین، فرش بیارین، موکت بیارین. حالا دور از این محضر شما که این کارو کردین الحمدلله، و نه از اهل بیت، از خود خدا جزا خواهید گرفت تو همین دنیا. بعد میبینی تو منزل اسباب اساسیه مونده، موش خورده، فاسد شده، جنس بنجل و آشغال که بیرون میخوان بندازن نظر مسجد میکنن بعضیا. خب میگی اونو برا جهیزیه دخترت میدی؟ میگه نه آبروم میره. خب خونه خدا آبروش کمتر از آبروی دختر توه. یا دستگیری از مؤمنین و مؤمنات، چجوری حفظ میکردن آبروها رو؟ این نفس رو خدا به اونا داد، به ما نداد، چون ما دنبال دنیای خودمونیم. روزی که مرحوم کافی رحمت الله علیه از دنیا رفتن، بنده تشییع جنازه ایشون بودم، دفن ایشونم بودم تو مشهد، 55 خانوار رو سرکشی میکرد تا روز آخر عمرش، احدی نفهمید. خرج اینا رو شیخ احمد کافی میده با پول روزه امام حسین. اون وقت این بچه های اینا چی در اومدن؟ خدایا در این غروب جمعه که پیغمبر اکرم فرمود دعا در این ساعت مستجابه، ما که دعامون لیاقت نداره بالا بره، اما میدانیم بنابر این روایت حضرت حجت الان مشغول دعا هستن و هر برکتی تو عالم میرسه از ناحیه دعای مهدی فاطمه است. خدایا به آبروی مادرش فاطمه سلام الله علیها همه ما رو، اولاد ما رو، متعلقین ما رو، الصائم مشمول دعای مستجاب امام زمان بگردان. خدایا به دعای خیر و نورانی مهدی فاطمه، آنچه خیر است در حق مملکت ما، رهبر ما، جوانهای ما، بازار ما، کسب و کار ما، اقتصاد ما، بر ما نازل بفرما. خدایا به آبروی حجت ابن الحسن ما رو یار حضرت قرار بده. عرض توسل فیضم آماده است، از زبان خود امام زمان روزه جد قریبش ابی عبدالله رو خوندن یه نمک دیگه ای داره.